العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم ألوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ذیل دلیل شهارم بر حرمت تشبیب. به اینجا رسیدیم که آیا خلوت با زن اجنبی مطلقا حرام است یا حرام نیست؟ کلام صاحب جواهر رو نقل کردیم، حاوی چهار نکته که فرمودند خلوت با اجنبیه مکروه است و نه حرام. امروز بررسی میکنیم نکات مطروحه در کلام صاحب جواهر. نکته اولی که ایشون فرمودند لسان روایات، لسان کراهت است و نه لسان حرمت. لعل مقصود صاحب جواهر این باشد که در محرمات الهی غالباً وعده بعذاب و وعید به جهنم است. در مثل کذب و تهمت و غیبت و زنا و امثال اینها در محرمات وعید به عذاب است. در خلوت با اجنبی این لسان رو نمی بینیم. آنچه که هست تعلیم شده است که اگر زن، اگه مرد با زن اجنبی خلوت کنه تعالتون الشیطان. سومیشون شیطان است. حالا هر جا که سومی شیطان باشه یجب الاجتناب، کم مسائل کمال این رو میخواد بگویه، لذا صاحب جواهر میفرماید لسان این روایات کراهت است. عرضمون در این نکته به صاحب جواهر این است که اگر روایات خلوت با اجنبیه سندشون درست بود، ما از ظهور در تحریم نمیتونستیم رفعیت کنیم. ظهور در تحریم داره. مثلا ببینی روایتی که شیخ صدوق در من لا یحضر از محمد الطیار نقل کردن که راوی گفت رفتم مدینه خونه اجاره کنم و روایت یک دوبار اشاره کردیم دیگه، یه اتاقی خانم بود درش باز بود، من گفتم در رو ببند، گفت باشه، بعد قبول نکرد، نسیم میخواد بیاد، رفتم خدمت امام صادق عرض کردم آقا بعض اینه چیکار کنم؟ امام فرمودن تحول من ظهور صیغه امر در وجوب است. امام به این فرد فرمودن باید از اونجا بری بیرون، خلوت با اجنبیه نباید داشته باشی. اگر این روایت سندش درست بود شما به چه دلیل از ظهور صیغه امر در وجوب رفعیت می کردی؟ شما که قبول داری موارد فراوانی تمسک می کنید به ظهور صیغه امر در وجوب، یجب تحمل من مکان یستلزم الخلوت بالاجنبیه. این رفعیت از وجوب از ظهور قرینه صارفه میخواد، دلیل برش نداری. هاکذا برخی دیگر از روایات که در این باب آمده است. پس بنابراین ظهور این روایات رو، بعضی از این روایات رو حداقل در وجود تحول از مکانی که یستلزم خلوت به اجنبیه رو، این دلالت تمامه. بله ما قبول داریم سند این روایات ضعیفه، که حالا بعد میگیم چی استفاده میکنیم از روایات، سندشون ضعیفه، ولی این که شما در دلالت خدشه کنیم این قابل قبول نیست. برخی از این روایات دلالتشون تمام.
خیلی خوب. امام میگن تحول برو از اینجا. بله اشکال اینجا ممکنه کسی اینجوری اشکال بکنه، بگه آقا این مورد خاصه، شاید امام نسبت به خصوصی فرد میدونستن که اگر این آقا بمونه اونجا مشکل برای خودش درست میکنه، خودش میگه من جوانم پس نمیتونیم تعمیم بدیم. این اشکال توی روایت ممکنه باشه، کسی بگه آقا نسبت این فرد امام به این آقا گفتن تحول من. خب اینم روایات دیگه هم داره که صیغه امر و نهی درش بکار بده. نه خب دیگه خلوت ممکنه صدق کنه وقتی در بازه است دیگه، اینا که انه یک جا هستن دیگه، یعنی در تشکیه که در موضوع نکنه دیگه، وقتی در بازه ای او رو میبینه اون ای رو میبینه بالاخره ممکنه خلوت به اجنبیه هست. حاضا اولا نکته دومی که صاحب جواهر داشتن، حالا اینا به ترتیب اهمیت دیگه، نکته دوم نه اطمان اون نکته دومیش که تو کلام ایشون آمده، به ترتیب اهمیت مطالب ایشون، نکته دومی که صاحب جواهر اشاره کردند فرمودن جملت من النصوص دلالت میکنه بر جواز. بعد هم توضیح دادن روایاتی که از طریق شیعه وارد شده است و این روایات دلالت میکنه که زن بدون محرم میتونه سفر بره، از جمله سفر حج. کن صاحب جواهر اینجوری میخوان بگن یا به اطلاق این روایات یا مدلول التزامی این روایات این است که خلوت با اجنبیه اشکال نداره. این نکته کلام صاحب جواهر هم فیه مناقشتون جده، درست است ما روایاتی داریم به بعضیش اشاره خواهیم کرد که زنها بدون نامحرم بدون محرم میتونن سفر برن، حتی سفر حج مستطیع هم هستن، ولی نه اطلاق نه مدلول التزامی، هیچ دلالتی نیست که سفر بدون محرم ملازمه داره با خلوت با اجنبی، پس خلوت با اجنبی هم جایزه. روایات باب رو ببینید دیگه، سنداش معتبر، خیلی بحث نمی کنید. صحیحه صفوان جمال قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قد عرفتني بعملي، کار منو میدونی، صفوان جمال کاروان‌دار بود، کاروان می بود، صاحب قافله بود، که در اون روایت هم امام بهش فرمودن که تو به این ظالم اجاره دادی ناقات و اینا رو که باش سفر بره، از کرده ها سفر حجه، از در فرمودن راضی که مایلی دلت بخواد زنده باشه برگرده پولت بده. گفت بله. امام فرمودن همین رضایت تو شریکی با ظلمه. اونم رفت همه اون وسائل کاروانش ناغار همه رو فروخت، تعبد در مقابل امام اینه همه رو فروخت. گفت من نمیخوام این کار. خب اینا بعد به هارون خبر دادن رو و چرا فروختی؟ که من پیر شدم و نمیدونم به دستور آقا دی کار رو کردی. میفهمم این التزام به دین، این التزام به مذهب، التزام به امام یعنی این. حالا کار نداریم. صفوان جمال میگه به امام صادق عرض کردم قد عرفتنی به عمل، شما میدونید من کاروان دارم. تعتین المرآه اعرفها به اسلامها و حبها ایاکم و ولایتها لکم لیس لها محرم. خب من کاروان میخوام ببرم مثلا حج، یه خانمی میاد میدونم مسلمونه، شما رو دوست داره، ولایت شما رو داره، محرم نداره، میگه میخوام همراه با شما، همراه با کاروان شما بیام مکه. قال امام فرمودن اذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها فإن المؤمن محرم المؤمنة ثم تلا هذه الآية المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. خب امام پاسخ دادن اگه زن مسلمانی آمد خواست در سفر حج و غیر حج با کاروان تو همراه بشه فحمل ها و رو ببرش، اشکالی نداره. و صاحب جواهر نگاهش اینه که انه یه مدلول التزامی داره، خلوت با زن اجنبی اشکال نداره. خب از کجا؟ خب با یه کاروان زن همراه میشه، با چهار تا زن دیگه همراه میشه، یه حتما مستلزم این است اگه زن نامحرمی رو تو کاروان با خودش برد یعنی خلوت کنه با او. از کجا هم چه مدلولی داره؟ بله؟ کجا اطلاق؟ اصلا همچی چیزی فرض نمیشه تا اطلاق بگیرید شما، یعنی باید یک شمولی داشته باشه. یعنی که نه اینجوری فرض کنید که این بشود و گاهی موجب خلوت به اجنبیه میشود. ولی یه زن مسلم میخواد با این کاروان همراه بشه فحمل ها، این میگه عمل منه که میدونید، یعنی من قافله دارم فحمل ها. یه زن مسلمان میاد فحمل ها. الان که کاروان میبرن یعنی معناش اینه که این زن رو مثلا کنار دست خودش تو اون محمل خودش می نشاند صفوان جمال. اصلا این معهود بوده تا یک اطلاقی برش نرست کنی؟ اینجوری بوده واقعا؟ این اصلا تصورش نیستن همچه فرد همچه اطلاقی برش نرست کنی. حالا اون فین المؤمن محرم المؤمن رو بعد توضیح میدیم. موسطه معاویه ابن عمار قال سألت ابو عبد الله عن عليه السلام عن المرأة تحج الى مكة بغير ولي، فقال عليه السلام لا بأس تخرج مع قوم ثقات. از امام سوال کردم که خانمی مکه بره بدون ولی، بدون شوهر، بدون محرم. امام فرمودن لا بأس تخرج مع قوم ثقات، با یک مجموعه ثقه همراه بشه. همراه شدن با مجموعه سره یعنی خلوت به اجنبیه مثلا از کجا؟ مثلا فرض میکنم که مصداقی باید بگیم آقا اطلاق داره امام قول به عدم الفصل، امام ترک استفسال است، امام فرمودن مبادا خلوت با اجنبیه بشه، اصلا من آن خود نیستی معنا کنم که اطلاق اینجا بگیم. روایت حسن ابن علوان عن جعفر ابن محمد علیه السلام عن ابیه علیه السلام ان علیا کان یقول لا بأس ان تحج المرأة السرورة مع قوم صالحین اذا لم يكن لها محرم ولا زوج. این روایات بدین شکل ما نگاهمون این است که این روایات نه اطلاق داره نه مدلول التزامی که دلالت کنه پس خلوت با اجنبیه اشکال نداره، نه این نیست. تعلیل امام هم که ان المؤمن محرم المؤمنه روشن است، محرم فقهی نیست بلا خلاف ضرورت فقه اسلام است که بگیم زن و مردی اگه مؤمن بودند و مؤمنه با هم محرمن دیگه، خیلی روشن این معنا نیست. معناش محرمیت فقهی نیست، معناش اینه که مرد مؤمن امین مؤمن است، خیانت به اون نمی کنه، مشکلی براش درست نمی کنه. در حقیقت اشاره به این است که اهل سنت میگن زن در سفر حتما باید یه محرم داشته باشه، یه مؤتمن داشته باشه. امام صادق میگن همین که آدم مؤمن است مؤتمن است. اینو میخواد بگه روایت. پس نتیجه این که نکته دوم صاحب جواهر که روایات مجوز داریم فی تأمل جدی، بله مجوز سفر بدون محرم هست این روایات، اما این روایات مجوز خلوت با اجنبی هم باشه که اجنبی بعد در سفر دیگه میتونه خلوت با اجنبی هم داشته باشه، جایز بله و مسلزم خلوت با اجنبی هم بشه. و مثل این که کسی اینجوری بگه آقا لا محال ممکنه در سفر اینجوری پیش بیاد که این زن وقتی میخواد از روی ناقه بیاد پایین احتیاج به کمک داشته باشه، گاهی هم اتفاق میفته کمک خانومی نباشه، همین آقای مدیر کاروان بره دست این زن رو بگیره بگه بیا پایین کمکش کنه بیاد پایین از ناقه، این به اطلاق تمسک کنیم بگیم ببینید امام فرمودن مجازی ها. مگه هر اجازهی برای هر امر حلالی اطلاق داره مستلزم اینه که ولو یه امر حرام دیگه یادم مرتکب بشه؟ یه همچه اطلاقی از کجا؟ و خیلی اتفاق میفته یه خانم از اون ناقه بخواد بیاد پایین کسی نیست دستشو بگیره، بگیم از این که امام فرمودن عیب نداره فحملها این زن مؤمنه رو در سفر با خودت ببر، یعنی مجازم هستی دستش بگیری بیاریش پایی لمسشم بکنی مثلا. حالا اونا که سید تا دیگه است و حرش و حرفا چیز دیگه یه دیگه اونا کاری نداریم. الان قاعده اولیه، قاعده اولیه اینه که بالاخره این فحملها محرمات رو حلال نمی کنه، ممکنه عنوان ثانوی یک حرامی رو حلال کنه اما این فحملا حرام رو حلال نمی کنه. لذا بالاخره نتیجه این که روایات مجوزه داریم به تعبیر صاحب جواهر ما قبول نداریم، این روایات دلالت بر این معنا نمی کنه. اینم نکته دوم کلام صاحب جواهر. نکته سوم در کلام ایشون
که نکته عجیبیست. فرمودند حکم به حرمت خلوت با اجنبیه مخالف است با سیره قطعیه، یعنی ما یک سیره قطعیه ای داریم که خلوت با اجنبیه جایز است و اگه ما بگیم حرامه مخالف با این سیره قطعیه است. هازا من صاحب جواهر جدا عجیب، کدوم سیره قطعیه؟ کجا؟ شاید مقصودشون همین سفر باشه که مجاز زن مؤمن بدون محرم به سفر بره. مثلا ایشون اینجوری تصور کردن، سیره قطعیه داریم بر جواز سفر زن بدون محرم، سفر بدون محرم هم که مثلا مستلزم خلوت با اجنبیه است، پس که ان سیره قطعیه داریم بر خلوت با اجنبیه. این هم که گفتیم استلزامی نیست بین این دو. لذا اگه نگیم سیره قطعیه از اون طرفه، البته اونم خیلی قابل اثبات نیست، این ادعای صاحب جواهر که حکم با حرمت مخالف سیره قطعیه است، اینم قابل قبول نیست. بله، نکته چهارمی ایشون دارند و اون نکته این بود که برخی مثل شهید ثانی ادعا کردند شهرت محققه و ثابته داریم بر حرمت خلوت با اجنبیه. فرمودند بعضی ادعای اجماع کردند بر حرمت با حرمت خلوت با اجنبیه. صاحب جواهر فرمودند بعد از مناقشه در ادله شهرت محققه ثابت نیست، لذا فقیه ماهر با این نقل شهرت نمیتونه فریب بخوره و فتوا بده به حرمت. تعبیر فقیه ماهر داشتن، فقیه ماهر با این ادعای شهرت و اجماع دیگه نمیتونه فریب بخوره فتوا بده به حرمت. ما قبول داریم که نه شهرت محققه ثابت از شهرت قدماییه بر حرمت خلوت با اجنبیه، و نه به طریق اولا اجماعی ثابت است. مثاله در جمع‌بندی کبرا در این مسئله واقعا روایات متضافره بین شیعه و اهل سنت داریم که اجتناب شدند مردم از خلوت با اجنبیه. برخی از این روایات ظهور در تحریم داره ولو سندن معتبر نیست. رفع ید از این روایات متضافره مشکله، فتوای به تحریم اشکله، مشکل تر آدم فتوا به تحریم بده. لذا در جمع‌بندی عرضمون این است که اگر خلوت با اجنبیه خوف فساد درش هست بلا شبه حرام است، لیکن اگر خوف فساد درش نیست، ما فعلا میگیم احبت وجوبی بر اجتناب است. فتوای طبق این روایات مشکله. مثل صاحب جواهرم رفعیت کنیم از این روایات، اینم سخته. لذا احبت وجوبی اجتناب. فتوای فقها رو هم که نگاه کنیم، سه گرایش اینجا هست حتی بین متأخرین. یک گرایش این است که صریحاً فتوا به حرمت میدن مطلقا ولو مستلزم فساد هم نباشه، حتی ولو احتمال فساد هم ندهن. حالا در بین متأخرین اگر درست باشه، مرحوم آقای صافی گلپایگانی از این دسته است، ماندن حرام است حتی اگر احتمال فساد ندهد، یعنی معلوم شدی روایات عمل کرده میشون که انه حالا استفاضه اینا رو گرفتن، چون صحیح استند بهش نداریم، استفاضه بوده مثلا. آخه استفاضه هم بر حرمت باز اول کلام روایات ظهور در حرمت مستفیض باشه یکم بی تأمل علایانیشون فتوای صریح به حرمت میده. این یک گرایش. گرایش دیگری جمعی از اعلام از تلامذه مدرسه نجم و برخی از اعاظم نجم، آیا نظرشون این است که خلوت با اجنبیه در صورتی که احتمال فساد میدهند حرام است؟ اگر احتمال فساد نمیده اشکال نداره، یا روایات رو حمل بر احتمال فساد کردن، یا به اطلاق روایات عمل نکردن، این روایات رو معتبر نمیدونن، احتمال فساد رو به حکم دیگری عنوان ثانوی میدونن، لذا به روایات اعتنا نمی کنن، میگن اگه احتمال فساد نمیده اشکال نداره. نم نگاه دوم. نگاه سوم هم که به نظر ما اینه که فتوا دادن مشکل واقعا، لذا بگیم احمد وجوبی در تر. خب حالا دقت کنید، وقتی کبرای کلی ثابت شد، ما نسبت به خلوت با اجنبیه کبرویم نتونستیم حرمت استفاده کنیم و بعد حرمت رو معلل کنیم مثل شیخ انصاری که چون غالبا موجب تحریک شهوت است به نامحرم حرام است، وقتی کبراش مسلم نبود اون وقتی قیاس اولویت معنا نداره که ما بگیم پس در تشبیه به طریق اولا اینجوری میشه پس تشبیه حرام است. لذا طائفه دوم از دلیل چهارم کبرای کلیش اثبات نمیشه، لذا بحث قیاس اولویتش هم معنا نداره. آخرین طایفه بفرمایید.
خیلی خوب، به شرط صحت سندی این رو هم ثابت کنید. فتوا نیست، احتیاط که فتوا نیست، احتیاط این نمیدانم، ولی نمیتونم هم رفعیت کنم، احتیاط این نمیدانم. روایات نه، ببینید ممکنه ما روایات داله بر حرمت را به تعلیل از تعلیل حرمت نمیفهمیم. اگه یه روایت اینجوری بود مثل حرمت نظر، دقت کنید ما در حرمت نظر که طایفه اول بود یه روایت معتبر پیدا کردیم، اون روایت معتبر هم تزرع فی القلوب شهوه، لذا مطلب رو ثابت کردیم. اگر اینجا این باشه، یعنی یک روایت معتبر بتونیم داشته باشیم و تعلیلم همین باشه، بله و همین مقدمه تعیش و شهوه میشه، احتمال فساد میشه و در این صور حرام است. حالا اگر بله شما مسئله معروفی که میگن دود از کنده بلند میشه، شما بالاخره همون پیرمرد 90 ساله هم بالاخره خیلی چیز حسابش نکنید، لکس هرم من اون نظاهری که همونا لغزیدن و میلغزن بالاخره. نه، اگر واقعا عمومیتی در حکم داشته باشه میگیم خلوت مطلقا حرام. اگه دلیل نداریم، دلیلی که بشه بهش اطمینان کرد نداریم، بله همونم میگیم حرام بالاخره. خیلی خوب، پس نتیجه تا اینجا این شد که در دلیل چهارم طایفه دوم از روایات که شیخ انصاری بیان کردن قبول نکردیم، آخرین طایفه از روایاتی هست که جمعی از فقها این روایات رو مطرح میکنن و نتیجه میگیرند که مواردی در این روایات ازش کراهت استفاده میشود، مثل جلوس در مقام مرعه در جایگاه او قبل از این که اونجا سرد بشه. لسانهای مختلفی روایات رو بررسی میکنیم، روایت میگه جای زنی نشسته یک جای بلند شد بلافاصله ننشین جای او تا سرد بشه. میگه از این روایات، حالا توائف مختلفی جلسه بعد اشاره میکنی، از این روایات استفاده میشود که اگر این موارد مبغوض شارع است، به قیاس فحوا و قیاس اولویت تشبیب هم مبغوض شارع است. اونا رو هم سریع اشاره کنیم بعد به جنبندی این دلیل برسیم. للکلام تتمت خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و صلی الله علی محمد و آله محمد. وقتی ما در اینجا نمیتونیم حکمی داشته باشیم مطلقا، ما دیگه این رو در گردونه دلیل چهارم نمیتونیم بیاریم اصلا. و بله، بعد همون اشکالی که در حرمت نظر بود اینجا همون اشکالات هست بیاریم. درست، یعنی اگر آمد مثل حرمت نظر میشه، وقت تشبیه که با این تساوی نداره، گاهی تشبیه است و موجب تحریم شهوت نیست یا چنین نیست، اونا دیگه همون بحثای اونجا خواهد آمد، ولی نوبت بو حرفا نمیرسه به خاطر اینکه در کبراش افتا مسلم نیست که شما قیاس کنید تشبیه رو به این کبرای مفتابه، اصلا افتای طبق نگاه ما افتا نیست. بله اون آقایونی که فتوا به حرمت میدن مثل مرحوم آقای صافی اینا، اونا باز اگر بتونن یک نگاهی داشته باشن به تو. خدا خیرت بده. هیچ دیگه قیاس اصلا معنا نداره، یعنی من نمیدانم است در اونجا روایات هست، هایی که روایات هست این مشکلات رو دارن نمیدانم. وقت بگیم در تشبیه هم که ما روایتی نداریم در هیچ دلیلی وارد نشده، پس اونجا هم بگیم احتیاط واجب، این که معنا نداره اصلا. اینجا چون این روایات است و فراز و فرود است و استفاضه است و بعضی روایاتش صیغه امر داره، تحول ظهور در وجوب داره، سندش درست نیست، اینجا دستمون میلرزه فتوا به جواز بدیم یا فتوا به حرمت نمیتونیم بدیم. وقت در تشبیه بچه احتیاط واجب کنیم یه قیاس ما اینجا دیگه همون قیاس است که لیس فی المذهب الا القیاس. الان چرا؟ ولی اینجا بحثمون نیست، اینجا بحث ما در تشریف فعلا میخواییم، فعلا به عنوان کبرای کلی اشاره کردیم، دیروز هم از کردیم، ما اگر بحث خلوت با اجنبیه بخواد بحث بشه به عنوان یک بحث فقهی دقیق، جزئیات مختلفی، خلوت یعنی چه؟ این عنوان که در روایات نیامده و خلوت به چه معناست، لا یمکن فرد آخر بیاد، ممکن فرد آخر بیاد، اینا بحثا چه که خودشی هست.
مثلا معلوم بشه
که جوره،
مثلا
ناگزیر
به خود معاشرت با نامحرم داره،
معاشرت غیر خلوته، ناگزیر با معاشرت ولی ناگزیر با خلوت نیست،
احتمال نداره خلوت شکل
گفتیم دیگه، نه خیلی معهود نیستی معنا روشنه دیگه، نه مفهوم نداره اصلا، بس مفهوم نیست، توسط که به مفهوم نیست، مدلول میخواید بگید معنا، نه معنا روشنه. ببینید اگر الان در کاروانهای حج وقتی زنهای نامحرم میان حتما موجب معاشرت، بله یه ایبی نداره، یک جا پیاده میشن اینا با هم، میرن توی مسجد نماز میخونن، بعضا میخوان دستشویی میرن، وضو میگیرن، اینا بله. اما ما میخواییم بگیم آهای صاحب جواهر یا مدلول التزامی یا اطلاق ولا سالسه، کجا مستلزم خلوته که شما میگی روایات مجبزه؟
مثلا اینجایی که میخواد اشبابشو کمک کنه، ممکنه اصلا کسی صداشون
نشنه،
وای
به صدر
خلوت میشه نمیشه،
نه اینا نه، خلوت روشنه، یه جاییست که سالسی نمیتونه اونجا وارد بشه،
حضور
کی
میکشه یا مثلا
اصلا چی میتشنه حال شما که خوبه، خدا خیرت بده، اینا دیگه جزئیاتی است که در بحث خودش اونجا باید اونجا قبول داریم مطرح بشه، قریب روزا اشاره کردیم حتی اونجا باید مطرح بشه، آیا فضای مجازی مثلا خلوت یا نه، آسانسور مثلا خلوت یا نه، ماشین مثلا خلوت یا نه، ولی الان بحث ما عنوان بحث اون الخلوت بالاجنبیه نیست که باید ریزکاریاشو بحث کنیم، سربسته آیا دلیل داریم بر حرمت خلوت به اجنبیه دلیل معتبر تا همون دلیل رو قیاس اولویت تشکیل بدیم، تشکیل برم به اون قیاس کنیم، ما گفتیم ما دلیل معتبری نداریم، خدا حفظت کنه انشاءالله. اصلا چی؟ خب این رو باید جای همون دیگه الجواب الجواب دیگه، برای چین خوف فساد، باز اینم خودش حرفه، آیا احتمال فساده؟ خوف فساد یعنی چی؟ بعد بحث ریبه که میگن یعنی چی؟ بین ریبه با احتمال چه فرقه؟ ریبه با خوف چه فرقه؟ اینا همه بحث داره دیگه، درسته؟ بله، به نظر ما یه ارتکازی از مجموعه روایات استفاده میکنه، اون خیلی بحث داره، ولی بله یه ارتکازی استفاده میکنیم، این ریبر معنا جای خودش هم در نظر هم در اینا باید یکی از مباحث مهم همین ریبر معنا کنیم، خوف فساد رو معنا کنیم، احتمال فساد یا لازم ریبر رو یا لازم خوف فساد رو یا نه، اینا بحث داره دیگه. ما گفتیم احوت وجوبی اجتناب، نه ما از روایات نگاه کنید، اگر از روایاتم بخوایم کراهت استفاده کنیم با توجه به ضعف سندیشون باید بریم سراغ تسامع در ادله سنن. تسامع در ادله سنن که ما قبول نکردیم در اصول بحث کردیم مفصل، لذا الان بله به نظر ما ببینید حتی اگر روایات دلالت نکنه، حتی اگر بتونیم افتا فتوای طبق روایات بتونیم بگیم، مطلق المبغوضیه از روایات استفاده میشه، اما مطلق المبغوضیه‌ای که قدر مشترک بین کراهت و حرمته. نمیتونیم حتما تعینا فقیه بگه مکروه. نه اصلا پذیرفتیم این رو، ما گفتیم اصلا اینجا ما روایتی نداریم، اینجا یه روایت معتبر نداریم، روایت معتبر نیست. ببینید اون تهییج شهوت رو اگر بگید همون احتمال فساده که هست، اون من ادلت اخرى استفاده میشه. از این روایات نه، نخیر به نظر ما نه. باز اگر نگاه کنید، اگر حرف آقای مظفری، اگر ما یه روایت میداشتیم ان الشیطان ثالثه و ما اون روایت معتبر بود میتونستیم بهش فتوا بدیم، باز راه ساده تر بود. نه ببینید، اگر قائل به حرمت شدی ان الشیطان ثالثه، یه وقت قائل به حرمت تعبدی میشی، مثل حرف سید صاحب عربه که در حرمت نظر گفت، باز جای قیاس نیست. اگه سید همه رو بحث کردیم دیگه، سید صاحب عربه میگه آقا در حرمت نظر کی گفته لعجل تعییج شعب است، تعبدیه، لذا قیاس نمیشه. اگر کسی اینجا همچه مطلبی رو بگوید، بله حرف درسته، آقای تعبد است، اصلا خلوت با اجنبی یه تعبدن حرام است، به مساوی یا به اعلاش هم قیاس نمیشه، ولی ما اونجا قبول نکردیم چون تزرع فی قلوب شهوه بود. اینجا اصلا از ریشه زدیم، گفتیم کدوم حرمت، تا شما بگید حرمتون تعبدیه او حرمتون معلله. اگه کسی حرمتون تعبدیه رو بگوید بازم جای قیاس نیست.
در اصل حرمت
اگر تعلیلش قبول کنیم، بله آقا این شیطان ثالثه، ما چرا اگه او ما قبول نکردیم، ما اصلا روایت معتبره، ولی اگه قبول کنیم حرف تمامه. تعلیل برای چی شیطان؟ این که شیطان ثالثه است یعنی شیطان چکار میکنه؟ این شیطان ثالثه است یعنی نگاه میکنه شیطان، و اگه دو نفر خلوت کنن او در حجاب شرعی باشه، اینم هیچ نگاهی نکنن، شیطان نگاه کنه به اونا حرام شده. این که روشنه که وجه این که شیطان سومی، یعنی شیطان وسوسه میکنه اینا رو به حرام میندازه. این دیگه قصا یا قیاسات و ما ها دیگه گیره نمیتونه منکر بشیم. اگه این تعلیل رو قبول کردیم و خرد تمام میشه، میتونیم آره. بعد تشبیه، بعد فعل جمله اونم باز مثل غربت نظر میشه، همه جا تشبیه مطابق نمیشه و چون تهیج و شهوه نمیشه، ولی ما گفتیم دلیل معتبر نیستش. اینجا ما میخواستیم حرفای آقای خویی را ذکر کنیم، بیالا نیازی نیستش، خودتون مراجعه کنید. آقای خویی حرفایی داره، همی حرفای صاحب جواهر رو نقدش تمام نمیزن.